بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض میکنم مسبوق هستید که خیلی ها تصور میکنن که مسائل معرفتی حضرت حق تعالی مثل درس های دیگری است که باید خوند و یاد گرفت و هر کس که بیشتر بخواند بیشتر یاد میگیرد. یک معارفی است که همین طور است، یعنی مثلا یکی اصول عقاید بخونه، علم تفسیر بخونه، علم کلام بخونه، ولی اینا همش سر زبان است و دیده شده که خیلی ها از این مسائل آگاه هستن، هم خوب می‌نویسن هم خوب سخن میگن، ولی که در جانشون اصلا اون نور نیست. بحث توحید قشنگ نوشته اما وقتی نگاه میکنه ببینید سر تا پا کاراش شرک. آنچه که واقعیت داره و باید حقیقت نوریست که خدای تعالی باید در دل بنده بتاباند و این تابش امکان ندارد جز در سایه تزکیه و پاکی و تقوا. آیه اولی که تصادفاً جلسه قبل مطرح بود در تفسیر قرآن، خدای تعالی قرآنش خوب میدونه که الان خیلی خوب میخونن، خیلی خوب تفسیر بلدن، ولی واقعیت اینه که قرآن میفرماد لا یمسه الا المطهرون، درک نمی کنن الا کسانی که واقعا پاک باشن. و پاکیو نه پاکی اندام است بلکه پاکی دل است که بتاباند. این القضات همدانی یکی از اجله علمای عصر خودشه، وقتم قاضی جز مجتهد نبوده، ایشون هم نویسنده بوده هم اجتهاد قوی. ایشون میگه من حقیقت این است که معنی قرآن را آنطور که باید شاید نمیدانم، دو سه تا سوره است که معنیش خوب فهمیدم، آن هم از برکت جفت کردن کفش شیخ برکه است که اصلا سواد ندارد، که معلوم میشه شیخ برکه استادش بوده، اما ملازمه فرمود که ایشونی که سواد نداشته نوری داشته که معانی رو درک میکرده و به او آقای مجتهد عصر میگفت. کتاب اخیراً منتشر شده، آقای رئی شهری هم منتشرش کرد. ایشون شهر حال رجولی خیاطه، به خیاطه بوده در تهران، یکی از مریداش مثلا آقای رئی شهری که خودش مجتهده ولی که یه عامیه، و ایشون خیلی در کتاب از کراماتی بزرگوار خبر داده بودن. یعنی میخوام بهتون عرض کنم حساب درس خواندن با حساب تزکیه دوتاست. پسا تکرار باشه داستانی که مولوی بحث میکنه، چینیان گفتن ما نقاش در، رومیان گفتن ما نقاش در، که کارخانه های چینی سازی مملکت چین میخواستن نقاش استخدام کنن برای روی کاسه های چینی، چینی ها گفتن ما بهتر، رومی ها گفتن ما بهتر، تا خلاصه تصمیم گرفتن یه سالن رو بذارن تحت اختیار دو گروه، وسط که هم پرده بکشن 40 روز هم مهلت بدن تا بعد پرده رو بکشن ببینن کدوم نقاش ها رکورد نقاشی رو مثلا بردن. از میکنم 10 روز اول اومدن دیدن رومی ها دارن سنباده میزنن، به اصطلاح نقاش ها بتونه میکنن، اونا تقریبا یه چهارم کاری تموم کرده، تمام لوازم هم برایشون گذاشتن، اما رومی ها گفتن ما اصلا رنگ نمیخوام، فقط شروع کردن صاف کردن. 20 روز 30 روز 40 روز شد گفتن آقا شما هیچ کاری نکردید. بنابراین چینیان بردن آقا شما پرده رو بنداز تا بهتون عرض کنم، باید کار نکردی گفت میگم تون شما پرده رو بندازید، پرده رو انداختن در ایداد بیداد، تمام نقاشی هایی که چینی ها کرده بودن منعکس شد این طرف و هر کی نگاه میکرد گفت رومی ها خیلی جالب بهتر کارید، ولی که زیرش چون صاف بود شفاف بود اکسا منعکس شد ای بر اینا، بردن مسابقه ره. بعد شروع میکنه که همین، یعنی به جای این که ما واقعا بیام بکوشیم برای خیلی چیات بگیریم چه زحمت ها، ولی که دنبال تزکیه نباشیم، دنبال پاکی و صفا و تقوا نباشیم به هیچ نمیرسیم، حتی یه غرورم پناه بر خدا برای آدم ایجاد میشه. من همه قرآن معنیش میدونم، من سرخونه و عربیم چطوره، علم کلامم چطوره، ولی که متاسفانه تو عالم تزکیه وقتی میاد میدان میبینید صفره. میدید از کردم تو همین انقلاب تا به دانجا که یه مجتهدی که حتی رساله و کتاب و غیر ذالک تا به دانجا رسید که گوه آبنده اعلام کرده بودم که هر که امام کشت، امام خمینی رو کشت، طرفداری ازش کنم، تو تلویزیون صریحا گفت. یعنی نشون میده که پس تنها با علم کار درست نمیشه، لازم است که حتما تزکیه باشه. آن چیزی که خدای تعالی آیاتی که ملاحظه فرمودید، من شرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه، کسی که خدای تعالی سینه‌ش باز کرد، شرح صدر بهش داد برای اسلام، پذیرفتن اسلام، یه افتاد تو خط یه نوری پروردگار که در آیات شریفه یا آیت الکرسی می فرماد یخرجهم من الظلمات الى النور، خدای تعالی اینا را از عالم ظلمت به عالم نور هدایت فرمود. در حدیث دیگری قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلب کیف یشاء، دل مؤمن میان دو انگشت دست خداست، میگرداند او را هر آن گونه که بخواهد. یکی از بزرگان میگه چون در میان مخلوقاتش هیچ مخلوقی رو مثل دل مؤمن خدا دوست نمیداره. یک کسی یه چیزی که دوست نداره دلش میخواد باش بر بره، و مادری عکس فرزندش دوست میداره، فرض کنید مرتب جلوش میذاره، آینه‌اش رو پاک میکنه، یعنی روز چندین دفعه نگاهش میکنه، مخصوصا اگه از فرزندش دور باشه. اشیایی هم که دوست میدارید هم طوره. خدای تعالی در میان کل مخلوقاتش دل مؤمن را از همه چی بیشتر دوست و باهش برمیره. یقلب و کیف یشا، زیر روش میکنه برای آزمایش، گاهی او را تنگ میکند، ببینه در تنگی دل مؤمن چگونه است، گاهی او را محزون میکند، گاهی او را شاد میکند، گاهی او را بست میده. یعنی کلن مؤمن زیر رو میشه، اما به مجرد آرامش دوباره قلبش برمیگرده به همون جایی که بود. زیاد عرض کردم اینان اقرامایی که قطبنما رو در نظر بگیرید که تکون میخوره، شما تکونش بدید، تکون میخوره، اما تا گذشته زمین میبینید همیشه رو به طرف شمال میسته، با شمال عشق داره. دل مؤمن این گونه است، ممکنه عصبانی بشه اما تا به خودش مراجعه کرد روش به طرف خداست. ممکنه بی پول بشه، ممکنه ثروتمند بشه، در هیچ جو از خدای تعالی دور نیفتاده. نتیجتا اگر واقعا حتی الان میبینید خیلی ها از معارف و اندازه دورن که حتی حرف بزرگان قبول ندارن و خیلی از بزرگان منکر هستن، بعد میگن نظیرش فراون هست که کمتر عارفی اومده که منکر نداشته باشه دیگه، از امام خمینی بالتر نبود که هم خدای تعالی قدرت سیاسی بهش داده بود، هم قدرت مملکتداری، هم قدرت فقاهت، هم قدرت عرفان. کلن میدونید تو خود حضرات علما چقدر این بزرگوار مخالف داشت. خیلی ها میگفتن، یه دفعه هم عرض کردم که سوره حمدی که ایشون شروع که تفسیر کردن، بنده واقعا عاشق این حمد ایشون بودم، تفسیر ایشون که ندیده بودم به خوبی. متاسفانه 4 جلسه ایشون صحبت کردن و دیگه تحصیل شد. ما سوال کردیم آقا چطور شد امام دنبال این تفسیر رو نیاوردن؟ گفتن آقا 700 تا نامه برای امام اومده. بعضیا گفتن آقا کفر داری میگی، بعضیا هم گفتن آقا این حرفای بلندیه به درد پشت تلویزیون. امام گفت آقا تعطیل شد. میخوام بهتون عرض کنم دیگه از این روشن‌تر نیست. علت چی چیه؟ علت اینه که خیلی حرفا اینا نمیفهمن اصلا. داستان خیلی از معارف تو قلب اینا گنج نداره. گنج نداره که بعضی حقایق همراش نوره. انسان وقتی میشنوه ها دلش باز میشه. این جایی باز شدن دل در درونش نیست، چون شرح صرف نداره. نتیجتا ملازمی فرمود بنده شاید در حدود 8 و 9 تا از علما راجع به نماز کتاب نوشتن، حتی کتابی از شهید ثانی هست، کتاب از عارف بزرگ حاجی جواد آقای تبریزی هست، ولی اسرار و صلات امام قابل مقایسه با هیچ کدومش نیست. یعنی میخوام حالا همین اسرار و صلات خیلی ها توش انگشت میذارن ایراد میگیرن. علت اینه که اینا حرف نمیفهمن
به یقین بدونید گنج واقعی معارف الهی را اینا ندارن، نتیجتا منکر حق ها میشن. و چون قرآنی که معارف است میفرماد جز اهل پاک و صفا درک آن را ندارد، سخنان عرفا هم تقریبا یه درجه پایین‌تر از قرآن، چرا که اونا هم حرفا را از قرآن گرفتن، جز تفسیر قرآن اونا چیزی نمیگن. حالا قرآن میفرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوست اول، اوست آخر، اوست ظاهر، او باطن. حالا ایر به خود لوازی ها بگید، یعنی میگه از نظر استدلالی خدا ظاهر است، یعنی یه حقیه که با استدلال ظاهر است. حالا او عارفی که اصلا در دنیا ظهور خدا رو بیش از هر چی دیگه ای میدونه، خب این با حرف اولی و دوتاست. اوی که فرض بپرمود قرآنی که میفرماد نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن تو به تو نزدیکترم، خب حالا بپرسی از اینا کجاست خدایی که تو به نظرت میاد. نوعشون تصور کردن توحید اسلامی یه خدایی هست که بالای آسمونا نشسته در نگاه ما میکنه، که در حالی که اصلا توحید نیست، توحید قرآنی نیست. توحید قرآنی هو معکم اینما کنتم اقرب الیه من حبل الورید اینما تولو وجوهکم فثم وجه الله، هر جا باشید خدا با شماست، از رگ گردن به شما نزدیکتره، به هر طرف نگاه بکنی خدا رو میبینی. اینا یعنی چی؟ اصلا از این حرفا اینا دورن. و کلا عرض کردم خدا انشاءالله او صفا و لطف عنایت بفرماید که ما بتونیم این معارف درک کنیم و تحملش داشته باشیم. و یک عصبیتی هم هست که هر آن کس یک چیزی علاوه بر آنچه که خودش میدونه اگر خواستن بهش یاد بدن زیر بار نمیره، یعنی میگه این که خودم میدونم درسته و دیگه هیچ کس بالتر از این چیزی بلد نیست. یه تعصب جاهلانه که متاسفانه باعث شده خیلی ها دین ننوباشون دارن، خیلی هم اگر فرض کنید دو تا کلمه یاد گرفتن بعد یه معلمی یه کسی از او بالاتر برایشون گفت زیر بار نمیرن، خیال میکنن فقط همون حرف خودش درسته. و در جای جای قرآن کوبیده شدن این افراد، وقتی که جناب حضرت موسی علیه السلام با او عظمت اولوالعزمیش وقتی که خضر میبینه التماس میکنه آقا خواهش میکنم از او علمی که خدا به تو داده به من مرحمت بفر، تو تابش نداری، انکه لن تستطیع معی صبرا، تو سوره کهفه. او با عظمتش خضر پیدا میشه در عصرش، میگه شما تاب نداری برو دنبال کاره، التماس میکنه، میگه خب بسیار خوب بیا که او صداستن پیش میاد. آخرم هازا فراقی بینی و بینک، نگفتم تو نمیتونی برو دنبال کاره، در میکنه از وقت. میخوام بتونه عرض کنم که چرا ما مثل موسی نباشیم علی نبینا و علیه السلام. نه که اگه یک کسی نوعا میان میگن آقا تو فامیلمون آقا بابا با هم مخالف شدی، مادر به هم مخالف شد، خواهری میاد میگه آقا شوهرم به هم از وقت اومدم تو ایران مخالف شده. ببینید هم سنخیت چیه؟ سنخیت دوستیه، اینا همشون با هم سنخیت داشتن. حالا این میخواد یه متر بره بالاتر سنخیت خراب شد، مانعش میشه. مثلا باباش نماز میخونده، مادرش نماز میخونده، پسرم نماز میخونده، حالا ایشون میخواد نماز نافلم اضافه بشه، چون اونا نمیخوندن اینا مخالفن، نگفتن آدیگه شما بوش آج سهر نماز شب بخون. میتازن به افراد برای که یه چیزی که قدمی فراتر از خودشون برداشت. و طبعا این یک رکودیست که ما متاسفانه گرفتارش هستیم در یک تعصب خامی که خیال میکنم همین که خودم هستم از همه بهتر میدونم، مقامم هم از همه فراتر است. و صلی الله علی محمد ما. مرقوم بفرمود منازل سایر، باب محاسبه. منزل دوم، منزل اول توبه بود، منزل دوم باب محاسبه. قال الله تعالی اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، پرهیزگار باشید خدا را و باید بنگرد هر شخصی که برای فردایش چه پیش فرستاد. آیه 18 سوره 59. تصمیم بر انجام محاسبه بعد از عزم توبه باید گرفته شود و این اراده سه رکن دارد. اول آن است که نعمات او را با گناه خود مقایسه کنی و این کار بس دشوار بود. مران را که سه چیزش نباشد: نور حکمت، بدگمانی بر نفس، تمییز بین نعمت و آزمایش.
آنچه که خدای تعالی می فرماید در آیه‌ای که ذکر شد که متاسفانه کمتر به این فکر هستیم، باید بنگرد. اتقوا الله، بپرهیزید خدا را. هر کسی باید در این اندیشه باشد که حساب کنه سرمایه توشه ابدی که مال خودشه، این سرمایه مال دیگه ارث و میراث نیست، نمیذاریم. آیا چی برای فردامون گذاشتیم؟ ذخیره پسنداز خیلی ها دوراندیشی دارن، تا بچه دنیا اومد یه دفتر پسندازی برش، ما یه چیزی میذارم، بذارید، ضرری نداره. دختر شده، از اول آغاز زندگیش یه پولی گذاشتن پرده بخون جهیزه بهش بیدیم، بذار، اب نداره. اما یه جهیزه برای خودت هم در نظر گرفتی؟ حسابی هم برای خودت باز کردی یا نکردی؟ میدانید که بعد از آنی که توبه کردیم و مسلم خدایی که این همه دستور توبه داده، اگر توبه واقعی بود پذیرفت. خب حالا آغاز زندگی جدیده، من الان دکان باز کردم، الان ببینم واقعا در هر دم که به بستر میرم امروز چه کردم. میدونید که خیلی از تجار، خیلی از دکاندارها حساب سالیانه دارن که سال یه دور هم در دکان رو میبنده، میگید پشت دیوارم نوشته در این مشغول محاسبه است. خب بعضی هم ماهیانه حساب میکنن، اما عاقل او که روزانه حساب کنه، برای که خدای نکرده ضرری داره به فکر جبرانش فردا باشه. خدا رحمت کنه حاج حبیب آشپز، که خیلیاتون یادتون نیست، بهترین آش شیراز آش ایشون بود، بهترین فرنی ایشان بود. عرض میکنم ای برنامهش ای بود که مرید مرحوم شهید دستغیبم بود، غروب تا غروب که میامد تو مسجد خمسش حساب میکرد، یعنی دخل روز، خرج روز اقدر زیاد آقا 5,000, 6,000, 7,000 خمسم شده. یه هر مگاه شاید من فردا مردم، حالا دستوریه که نتونستی ماهیونه، نتونستی سالیونه خمسته حساب. ایشون از اونهایی بود که میگم عمر خودم اعتماد ندارم، حالا قرار هیچ، از همه هم بیشتر آیداتی شد، از همه هم بیشتر ارادت هم داشت، بگذاره. چقدر خوب آدم روزانه حسابشو بکنه. اما برای اعمال یادمون میره، من چه میدونم این ماه که گذشت، امروز روز اول شهریوره، در مرداد من چه کردم، که از صبح تا حالا چه کردم، با که آمیزش داشتم، چیچیا گفتم، چیچیا خوردم، کدام مجلس رفتم. امشب نخوابم. دستوریه که واقعا یک کاری بکنه، اگر گناهی کردی همین امشب توبه بکن. چقدر اشخاص خوابیدن و دیگه بلند نشدن، چه روزهایی که شبی دنبال نداشت، چه شبهایی که روزی برای عده‌ای دنبال نداشت. جناب امیرالمومنین فرمود هر کی روز مرد، روز بر او جاودانگی شود، هر کی شب مرد، شب بر او جاودانگی شود. یعنی دیگه چیزی ندید بعدش. همین شب امری غلطی از سرم دستم صادر شده، جبرانش کنم. دیشب تا صبح حضرت رسول صلی الله علیه دور حیات پر میخورد، عایشه صبح چرا دیشب شما نخوابیدید؟ امون یک کیسه گندم، یک کیسه زکات آورده گذاشت اینجا، دیگه ما نرسیدیم ایره به فقرا بدیم. تو اندیشه ای بودم که مبادا صبح بشه و من صبح درک نکنم بمیرم و این کیسه زکات رو زمین بمونه. حالا عرض کردم کار به این سادگی نیست و اینه که خیلی ها بار سنگینی به دوش میبرن. عصری که میخواستم بیام عرض میکنم، یکی از رفقا اونجا تشریف داشتن، یک مسئله یادم اومد، به ایشون گفتم میخوام بهتون عرض کنم حساب و کتاب ها. یکی از آشنایان تهران رفته بود، خونش هم گذاشته بود، درش قفل کرده بود، بعد از چندین سال که تهران بود به ما با ایدار باز کن چیار بفروش، خونه رو هم بفروش، خود شده بسیار. ما این کار کردیم، مقدار زیادی مس بود، عرض کنم ما دادیم. بعد از یک ماهی مسگری که خریده بود اومد گفت آقا یه دیگه بزرگی شما به من دادید،
این نوشته روش وقف امام حسین اسم جدتون نوشته. گفتم اینطوره من نمیدونستم، حتما بیارتش پول تو بسن. از کنم ایشون هم اوورد و پولش هم استد، ما به طرف نوشتیم و دیگه وقت بود، شما حواست نبوده 40 سال طرف مرده، بیام تو انبار خونه شما بوده، که هر کارش میدونی بکن. از کنم ما ورش داشتیم بردیمش حسینیه مرحوم شهید نجابت آیت الله نجابت. ایشون گفت اتفاقا ما نیاز روی همچی دیگه داشتیم، برای که اطعام ایام محرم دیگه بزرگ میخواستیم نداشتیم. ایشون استد، خدا رو شهادت میگیرم، من شبش خواب همون مرحوم دیدم، اومد بسد تو پشت من، گفت بعد 40 سال این دیگه به ما رسید. یعنی کارا اقدر دقیقه با وجود چی میتونه که واقعا زیر باری حرفا نره؟ حق و ناس خیلی مشکله، گرفتاری ها خیلی زیاده. حالا یه کسی که واقعا تو دقیق باشه تو کاراش، یک جرب اندیشی قوی داشته باشه، میتونه محاسبه بکنه. این بزرگوار میفرمان 3 شرط داره لازم است که یک رکن اساسیش ایه که بشینی نعمات حضرت حق را با گناهان خودت مقایسه بکنی. این کارو رو نمیتونی بکنی الا بعد از 3 پایه. بشینم امشب نگاه کنم ببینم چه نعمتای خدا امرو به من داده بود و من در برابر این نعمتا چه کار کردم. میفرمان نیاز به 3 اصل داره: یکی نور حکمت، دوم بدگمانی بر نفس، سوم تمییز نعمت از آزمایش. حالا و اما نور حکمت این است که بفهمد آنچه که از طاعات و عبادات خدا به ما دستور داده نه برای خودشی. خیلی ها واقعا به خیالشون یه منتی هم سر خدا میذاره. ما نه نماز خوندیم، تعقیبات هم ربع ساعت تعقیبات میخوندم، ما نه نماز واجب خوندیم، شب هم پاشدیم نماز شب هم خوندیم، نماز جماعت هم رفتیم، تو خونمونم میتونستیم بخونیم. یه چیزی هم طلبکار از خدا هست، بفهمه که بابا برای خودت داری کار میکن. ان الله غنی عن العالمین، خدا نیازی به من و تو نداره. اینا مثل این که فرض بفرمایید مرض سختی من دارم، رفتم پلو دکتر، جناب دکتر نسخه به من داد، توصیه‌ام کرد که حتما این نسخه رو برای علاج بیمار دو. من یه منتی سر دکتر فردا بذارم که من همه چیزی که شما گفتی انجام دادم، همه قرصو و همه کپسول رو خوردم. ببین چه منتی بر سر تو دارم که دستور برای من و تو بود. دستور رو نیست که بگه آیه منتی کسی سر خدای تعالی داشته باشه، این نظیری بوده هنوزم هست. آیه قرآن میفرماد یمنون علیک ان اسلمو، یا رسول الله منت میذارن سر تو که اومدیم ما مسلمون شدیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل لله یمن علیکم، بگو برای اسلام آوردن تو منت سر من نگذارید، خدا منت بر سر تو داره که تو را از عالم ظلمات آورد تو عالم نور. ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، هدایتتون کرد به طرف ایمان اگر شما راستگو هستید. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود صفت بنده پروری داند. خدا لایزی و اجر المحسنی، خدا پاداش به تو میده، اما تو منت سر خدا داری که حالا اومدی تو ای راه. مثل فرض کنید حالا یک کسی منت بگذاره بر سر دولت که ما هروئینی نیستیم. خب نیستی که نیستی، نیستی که شکر خدا رو بکن که توی یک فتنه ای نیفته باش. اگر تبلیغ میکنن آقا معتاد، تو روزنامه امروز بنده دیدم که شیراز از نظر مواد معتاد آلوده ترین شهر ایران است. چی بدبختی باشه، شهر اولیاء الله، شهر خوبان بوده، چرا حال این تو بشه؟ چرا این همه خانواده ها گرفتار این مسئله، چه جوانش چه زنش چه بچه کوچیکی که مردی که رفته زندان 2-3 تا بچه گذاشت، فریادم به همه بلند. چرا آدمی این بلا رو به سر خودش بیاره؟ دشمن به دشمن آن نپسندد که بی خرد با نفس خود کند به مراد هوای خویش. بلایی که ما خودمون به سر خودمون میاریم هیچ دشمنی حاضر نی به سر ما بیاره. چی بهت میدن بدبخت که راهت عزیز بر کجک. حالا بنده نشدم، منت سر کی بذارم؟ شکر خدا رو بکن که نشدی. نعمت خداست که عقلت داده، شعورت داده. حالا در کل این شرط اولشه. شرط دوم، سالک نه تنها به فعل خود راضی نباشد بلکه آن را تقصیر داند و از عمل خرسند نباشد. اونی منت سر خدا داریم. اینجا یقین میکنم که امر خدا را کاملا انجام دادن، یعنی اونجایی که نفستون راضی بود بدونید خدا ناراضیه. اگه نفستون ناراضی بود انشاءالله خدا راضی هست. یعنی بند صبح نماز صبح دو رکعت خوندم، الحمدلله بسیار خوب، ولی که آیا نماز و نماز بود یا نبود؟ آیا توی دو رکعت رو تونستم فکر خودم کنترل بکنم؟ خدایا شرمنده هستم از این نمازی که به درگاهت خوندم، یه منتی هم سر خدا بگذارم. تو از میکنم سفری حج مشرف شده بودم، یکی از افرادی که هم اتاق بودیم جدا مزاحم بود برای ما، این رفته بود عرض میکنم یه ضبط صوت رسیده بود از اول این نوحه هایی که میخوندن یه ضبط کرده بود، از سر شب تا ساعت 11 و 12 میشه این نوحه ها رو تکرار میکرد. خلاصه از اولی هم که تو اتاق بود حرف میزد مزاحم، ما هم جای دیگه نداشتیم، گفتم میشتیم میرفتیم تو مسجد. وقتی که بخواستیم برگردیم ایشون گفت واقعا که من در این سفر خیلی استفاده کردم، خیلی خیلی بهره بردم. حالا من میدونستم که اصلا سفرش خیلی پوشالی بود، یا تو بازار بود یا من چه سازفت سوز برد. یعنی کلا میخوام بهتون عرض کنم این نوع در تمام شؤون هست که یک کاری که کرده به خیالش خیلی بی‌نقص بوده. این نفس انسان است که همیشه میخواد طرفداری از خودش بکنه. نتیجتا در این مرحله ایشون میفرمان هر آن کاری هم که خوب بدش که مسلم میدونم بده، و اما خوبش هم معلوم نیست خوب باشه. من امروز 10 تا کار خوب انجام دادم، آیا واقعا نیتم درست بود یا درست نبود؟ آیا واقعا کیفیت عمل سر جای خودش بود یا نبود؟ آیا او دقتی که جناب امیرالمومنین داره که این کار دی که رفت بالا رو سر عمر ابن عبدالعباد چون آب دهن انداخت رو من، آیا من این کار با نیروی که میخواستم بیارم پایین برای خدا بود؟ الان ای با این عمل زشتی که انجام داد من عصبانی شدم، نیم بحر حق شد و نیم هوا. شرکت اندر کار حق نبود را وسط دو صفه تماشاگر هورا بلند کن کف زن هرچی ما خود بگی بزرگترین قهرمان زده زمین ای یعنی جرپندیشی امامت که نور از ماست بکش. تمام این افتخاراتی که بین دو لشکر هست بیزر کنار، در حالی که من نمیدونم آیا واقعا در مرحله دیگه موفق هستم رو سینه ای بشینم یا موفق نیستم. اجرها را دست دادن کار کیست مولوی میگه؟ خب این جرپندیشی را علی داره، آیا ما داریم یا نداریم که بفهمم واقعا عملی که انجام میدم برای خشمم نباشه، فقط 100% برای خدا باشه، داخلی نداشته باشه. رو هم رفت عرض کردم کارامون معلوم نیست درست از آب در بیم. اخلص عملک ان ناقد بصیر بصیر، عملت خالص کن که ناقد و زرسنج خیلی نمیخواد سنگ محک بزنه، نگاه طلای عمل تو که بکنه میفهمه که 100% خالصه، چقدر داخلی داره. کلن عرض کردم بشه که انسان دقیق بشه در این مراتب، چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. یه واقعیتیه، یه خدمت درست از دست. اعدا عدوک عدوک بین جنبک، بزرگترین دشمنان تو دشمنی است در درون خودت که اون نفس اماره. از شاهکارهای نفس اماره که حاضر نیست بگه من بدم، همه جا میخواد بگه من خوبم، و جالب اینه که میخواد همه جا بگه از همه خوبترم، حرفم درست، کارم درست، کردارم درست. زین الشیطان اعمال هم شاید 4 یا 5 قرآن هست که شیطان اعمالشون خوب جلوشون جلوه میده، عکسش انشاءالله باشه برای هممون که خدایا من او عملی که شایسته درگاه تو بود ندارم. سوم مرحله تشخیص نعمت از آزمایش. دقت بفرمایید. بعضی چیا نعمت، بعضی چیا آزمایش. نعمت اوی که حتما درش سود آخرت باشه. نعمت اگر در مواد ظاهری پلو و خونه و اتومبیل و این اعمال ظاهری، فرزند و زن و شوهر، میتونه نعمت باشه. اگه خود ببینید نعمت یا آزمایش، ببینید واقعا از این موضوع شما چیزی ناحیه آخرت اندوختی یا نه اندوخت. اگه اندوختی، یه خونه خوبی خدا به من داده، توی خونه چی کار کردی؟ عبادت خدا رو کردی؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع ذکر الله، خدا اذن فرموده تو بعضی خونه یادش بلند بشه، توی خونه نماز شب خوندی، روزه خونی کردی، جلسه گرفتی، قرآن خوندی، یا تار و تنبور آوردی، رقاص آوردی، شراب آوردی. که اگر نبود این خونه که نعمت نبود بر بر، اگه نبود شاری جلسات توش نمیشد، شاری گناه ها توش نمیشد. و از این ثروتو چهار تا قدم برداشتم، چهار تا بیچاره را پذیرایی کردم، چهار تا یتیم کمک کردم، مسجدی ساختم، از این پولو تزیینات درست کردم، تشریفات درست کردم، دکوراسیون درست کردم، بوفه ساختم، شراب خوردیم، چه کردیم. خب این بدبختی که نعمت نبود. فرمایش اینا به رسول الله است، خدایا به محمد انقدر عمر بده که عمر برای سودمند باشه. اون ساعتی که عمر برای من سودمند نیست، خدا جان منو بگیر، خدا پیرت کنه. الحمدلله ما پیر شدیم، به پیری چه کار کردی؟ اگر واقعا هر روزی به گناهت افزودی، از خدا کاش که جونم مرگ شده بودم، کاش که اصلا نیمده بودم. چرا اونجا بقال الکافر و یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش از خاکی سفر نگزیدم، یا چه مرغان دانه ها میچیدم، کاش اصلا آدم نشده بودم. خیلی اینجا آدم بفهمه که کلا میفرماد شرط اولش چیه؟ مقایسه کنی نعمات حضرت پروردگار با یک آزمایش. نکنه خدای تعالی نعمتی به هم داده، اما با این نعمت داره آزمایش هم میکنه. ای دقت بفرمو تو این آیه، فلما ما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شر، چون یاد مرا فراموش کردن، میتونست خدا چیکار کنه؟ همه چیش ازش بگیره. میفرمون این کار نکردیم، همه درها رو روش باز کردیم. حالا این هم به رخص اومده سر کی؟ خدا هی میده. بعد بسی کار چه دیوایی؟ خدا میفرماد همه درار فتحنا علیهم ابواب کل شر حتی اذا فرحوا بما اوتوا. وقتی که شادمان شدن به این چیزی که خدا براشون فراهم کرده، اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون، به ناگهان جونشون گرفتن، تو خوشیا و تو اول لذتا و وسط این ثروتا جانشون گرفتن و اینا کلن دیگه از هدایت ناامید شدن. نکنه این نعمتی که به من داده برای یه همچی صحنه‌ای باشه، درا باز شد که گناهم زیادتر بشه. جای دیگر قرآن میفرماد انما نملی لیزداد و اسما، ما مهلتشون میدیم تا گناهشون زیاد بشه. خب امسال 1,000,000 زیادتر داشتم، 200,000 تومان خمسش بود، ندادم. سال دیگه 10,000,000 خدا بهم داد، 2,000,000 خمسش بود. هی پول زیادتر شد، هی بار دوش من زیادتر شد. لطف بود یا بارم سنگین کرد؟ کلن عرض کردم این مسائل مسائلیست که انسان بدان. خدایا تشخیص میفرمان نعمت از آزمایش. خدایا دو چشم بینا برای همه عمرم تو رحم مادر تا تقدیم کردی، که نه مادر دستن در کار آن بود، نه پدرم نه خودم. همه عمرم الحمدلله از این چشم برداری کردم، اما آیا با این چشم آیات تو رو نگریستم؟ قرآن خوندم، دعا خوندم، آفاق را در تجلیات تو به تماشا نشستم، یا فقط نگاه غلط کردم؟ خدایا میتونستی من گنگ بیافرین؟ میدونید خیلی ها گنگ مادرزاد هست، همه عمر از نعمت نطق بهره‌مند بودم، 50 سال، 60 سال، 70 سال حرف زدم، اما این نعمت توره، آیا در راهی هم که گفتی به کار بردم؟ آیا غیبت نکردم؟ آیا دروغ نگفتم؟ حذر نگفتم؟ جوک نگفتم؟ این شماتت هزار نیش نزدم به یهود، یا زبانم در یاد تو بود، این نعمت بود، آزمایش بود، کدومش؟ کدومش در راه بودی؟ خدایا گوش به من داری، خیلی ها کر مادرزادم گیرید در اجتماع، چه گرفتاری واقعا موجود است برای اینا؟ خدایا در این گوش آیات تو رفت، سخنان حکمت آمیز رفت، آیات قرآن رفت، احادیث رفت، یا نخیر هزل و لحب و دروغ موسیقی رفت، چی رفت توی گوش؟ خدایا یه پای سالمی به من داری، خیلی ها بدون پا دنیا میان، خیلی ها پای کمپری دارن، خیلی ها نقص عضو دارن، با این پا گامم در مسجد رفت، در زیارت رفت، در بیت الله رفت، در جلسات دینی رفت، یا رفت تو مجالس فساد و گناه و رقص و موسیقی و غیر ذلک؟ یعنی کلن دستم داری خدایا، خیلی ها بی دست دار. آیا این دست سر یتیم کشیدم؟ من در راه خیر انجام وظیفه کردم، با این دست انفاق کردم، یا تو سر مردم زدم آزار رست؟ حالا این را از کردم، این مقایسه باید باشه. منی که میخوام به سنجم خودم را هر روز به محاسبه بکشم، آیا واقعا در این ابعاد دقیق بشم ببینم واقعا ای شایسته کسیست که میخواد بشینه محاسبه کار خودش بکنه؟ بدین حدیث هم دقت بفرمود، امام کاظم میفرمان از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند، اگر کار خوب کرده است از خداوند فزونی آن را خواهد، و اگر کار بدی کرده است از خدا آمرزش آن را خواهد و از آن توبه کند. ما من قول، یا آیاتی که باید بدن انسان بلرزون، ما من قول الا لدیه رقیب عتید، بیرون نیاید هیچ سخنی از دهنی الا که در پیشگاه او نگهبانی است آماده. یعنی تا جمله شما گفتید ضبط شد و در روز قیامت می‌دید. یا آیات تو تفاسیر بکنید، بنده خدای مفسرین گیج شدن، اما تو عصر شما گیجی نداره. می‌دونید که الان خیلی افراد حتی مخصوصاً اداره اطلاعات و سواک قدیم و غیر ساله، حتی به صورت یه خودنویس تو جیبش هست، سخنرانی شما یادداشت میشه، کلمه میاد بیرون، من نگفتم، من فلان غلط نکردم، میذارن جلوه. الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. اینجا جو چاخان بازی کنی، مهر میزنن رو دهنت، نختم علی افواه تکلمنا ایدیهم. من با ای زدم تو سر یک کسی ناحق، به انگشتا صدا میاد، تکلمنا تشهد ارجلهم، رفتم به مجلس معصیت پام گواهی میده. امریکایی ها عرض میکنم از قبور اهرام ثلاثه مصر، مقدار اینا فراعنه مصر که میمردن همراهشون آذوقه هم دفن میکردن، معتقد بودن تو قبر اینا زنده میشن، خب حتی زنشون هم دفن میکردن زنده زنده. یه مقدار گندم گیر اومد که سر خمره رو مومیایی کرده بودن. امریکایی ها گندم ها رو مال 3000 سال پیش برداشتن بردن، وقتی بردن عرض میکنم گندم ها سبز شده اولا، ثانیاً کوزه هایی بود که صوت کوزه‌گر در هنگامی که کوزه رو می ساخته، شیاره که رو کوزه می داشت آوازش ضبط کرده بود، آواز کوزه‌گر 3000 سال پیش از تو کوزه آوردن بیرون و روی اوقات 3000 سال پیش الان دارن بحث می کنن. یه علم داره میگه هر صوتی به هر جو خورد ضبط میشه. قرآن میفرماد ما من قولن الا لدیه فیه رقیب عتید، نیست هیچ سخنی که از دهن بیرون بیاد الا این که در پیشگاه او نگهبانیست آماده. ما این قرآن میخونیم، باید واقعا به این نکات عزیزان دقت بفرمون، توی آیات یک کمی بیستیم، توقف کنیم. منی که همه چیم داره ضبط میشه، آیا واقعا کار بد میکنم یا نه؟ پلیدی کند گربه بر جای پاک، چو زشتش نماید بپوشد به خاک. میدونی یه عمل زشتی کرد، خاک میریزه روش، ولی متاسفانه تو آزادی از ناپسندیده ها، نترسی که بر وی فتد دیده ها. برندیش از آن بنده بی نیاز، به زنجیر و بندش نیارند باز. به کیناوری با کسی بر ستیز، که از وی گزیرت بود یا گریز. او بنده‌ای که از مولایش قهر کرد و فرار کرد، اگه خودش بیاد با زنجیر و بند نمیارنش. با کسی ستیزه بکن که یا بتونی چارش بکنی یا بتونی از دستش گریز داشته باشی. میتونیم از خدا بگریزیم، لا یمکن الفرار من حکومتک، میتونی بر خدا چیره بشی؟ امکان نداره. کنون کرد باید عمل را حساب، نه وقتی که منشور گردد کتاب. وقتی بر شکستگیم تو بزنما نوشتم، بانگال اعلام کردم، و پایده حساب چیه؟ کسی گرچه بد کرد، هم بد نکرد که پیش از قیامت غم خود بخورد. گناه کردی؟ گناه عیب نداره، اما به چه شرط؟ به شرطی که قبل از که در قبر بگذرند به فریاد خودت با توبه رسیدی. یرا اینه از آه گردد تباه، شود روشن آینه دل به آه. چقدر قشنگ بود جناب سعد. آینه شیشه عینکتون، یه حکک یا آه جلوش بکشید تیره میشه، اما یه آهیه که آینه دل شفاف میکنه. و آه پشیمانی و آه ناراحتی از غفلت. در آینه از آه گردد تباه، شود روشن آینه دل به آه. به ترس از گناهان خیش این نفس، که روز قیامت نترسیز کرد. اگر میخواد روز قیامت ترسی نداشته باشید، الان از گناهان بترس. و صلی الله علی محمد.